بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد. آیه 116 از آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. کلمه نار حکایت از قیامت داره و جهنم، لذا از آیات معاد و مرتبط با معاد هست. نکاتی رو در ذیل این آیه شریفه عرض میکنم. نکته اول، بعد از آنی که حضرت حق تبارک و تعالی در آیات قبلی حال مؤمنین رو بیان کرد از بنی اسرائیل، از یهودی ها، اینا بعضی هاشون آدم ها خوبی هن، مؤمن هن، فلان هن، اسلام را میپذیرند و تا با آخر که توضیحاتی گذرد. بعد حال کفار رو بیان میکنه. این سیره الله تبارک و تعالی است در بیان تربیتی. وقتی میخواد تربیت کنه، تزکیه کنه، تذکر بده، موعظه کنه، این اصلیه در قرآن کریم که خلاصه میشه در اون فرمایش حضرت حق: انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. گروه شاکرین، گروه کافرین را در کنار هم با هم بیان میکنه که این بشر دو پا نگاه کنه، ببینه اینا اینطوریه، اینا اینطوریه، خودش انتخاب کنه، انتخاب کنه شکر را، انتخاب نکنه کفر را. مثلا هر چی میخواد انتخاب کنه، خودش انتخاب کنه. لا اکراه فتی. وقتی حال اونا رو بیان کرد، حالا در این آیه داره حال کفار رو بیان میکنه. ان الذین کفروا، کسانی که کافر شدن، لن تغنیان. خب ان الذین کفروا به عنوان یک جمله اسمیه تفصیلیه که وقتی مبتدا و خبر در یک جمله موصول و صله و بعدم خبر میاد، این تفصیل توضیحه. جملاتی که مبتدا خبرشون مبتداش با موصول و صله است و بعد خبر پشت سرش میاد، اینها تفصیل و توضیح هست. نکته دوم، کفرو لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم. کفر انسان، نکته دوم اینه، کفر انسان رو متصل میکنه به طبیعت. از عوارض کفر ورزیدن به حق و حقیقت و از لوازمش اینه که آدم طبیعی میشه. وقتی طبیعی شد، پشتوانه خودش رو، متکای خودش رو، معتمد خودش رو طبیعت میدانه. مهمترین چیزایی که در طبیعت برای انسان مورد توجه قرار میگیرن اموال و اولاد، اموال و اولاد. لذا کافران کلید میکنن روی این اموال و اولاد، میگن هر چه هست همیناست دیگه، اینا ما رو خوشبخت میکنن، اینا رو ما رو زندگی ما رو درست میکنن. الان در وضعیت موجود این مملکت ما، یه عده‌ای که خیلی دقت نمیکنن همینه دیگه، واقعیت ها رو یادشون میره، طبیعت رو میبینن، چند تا مشکل مالی و اقتصادی که هست یادشون میره، همه چیز رو دل خوش میکنن به اینها، میگن اینا که نیزی چی نداری پس. این آیه شریفه میفرماد کسانی که حقیقت رو بگذارن کنار، بخوان با طبیعت خودشون رو تأمین کنن، نمیتونن، هم دنیاشون هم درست نمیشه. و شاهد و علا ذالک طول تاریخ اصلا شده با طبیعت گرایی دنیا آباد بشه. انسان یه دنیا خوبی داشته باشه، کیف کنه، لذت ببره، همه چیز سر جاش نمیشه. لن تغنیه این لن تعبید، ان الذین کفروا مبتدا اسم، ان لن تغنیه، این لن نفی تعبید، لن تعبیدیه که نفی عبد میکنه، رفته روی تغنی از باب افعال. اقنا انهو، وقتی اغنا و اقنا باب افعال با ان متعدی میشه به معنی دفعه. لن تغنیه یعنی لن تدفع، لن تدفع انهم، دفع نمی کنه از اونها فاعل تغنیه اموالو، اموال و اولادشون در برابر خدا چیزی را. من الله شیء، این من الله نکته بعدی همینجاست. پس نکته سوم بحث اغنا با ان متعدی شده به معنی دفعه، اغنا در اینجا به معنی دافع یا دفع. نکته چهارم این است که من الله، الله یک مضافی در تقدیر داره، من عذاب الله. لن تدفع عنهم اموالهم ولا اولادهم من عذاب الله شیئا، از عذاب خدا چیزی رو دفع نمی‌کنه. چه عذاب دنیوی، عذاب دنیوی تو دنیا چیه؟ همین ظلمیست که ما به خودمون میکنیم. کسی که تو دنیا انسان زندگی نکنه، با حقیقت زندگی نکنه، معذبه. عذاب ها چی هست؟ تو زندگی ها چقدر عذابه الان؟ تو جامعه چقدر عذابه؟ این معیشت زنگ، معیشت تنگ و زنگ و پر از فشار از چیه؟ از این یعنی که در روایات میگه الدنیا حفت بالمکاره، با همین عنوان دنیاست. یعنی انسان دنیایی باید همیشه در سختی باشه، در گرفتاری. یه معنی، البته یک معنیش هم که دنیا برای اولیاء خدا هم سختی داره ها، اون چیز دیگه است. نه، این سختی هایی که دارم میگم عذابه، و الا بلا خفت بالمکاره، مکاره برای انسان مؤمن عذاب نیست. نه، وضع موجودی که بشر برای خودش درست کرده، حقیقت رو گذاشته کنار، چسبیده به طبیعت. این عذاب خدا رو دفع نما بچه دارم، نمیدونم مال دارم، چی دارم، چی دارم، میلیون ها میلیارد ها سرمایه دارم، اینم باز به هم ریخته، باز بدتر کلاف سر در گور. اینا رو باید تو زندگی کفار دید ها. ممکنه یک انسان مسلمان متدینی باشه، اموال فراوانی هم داره، خیلی خوش زندگی میکنه، خوب زندگی میکنه، راضیست. چی آبادش کرده؟ حق آبادش کرده. چی آرامش کرده؟ حق آرامش کرده. چی به زندگی سر و سامان داده؟ حق. طبیعت نه، مال و اولاد نه. لن تغنی عنهم، از کردیم نفی عبد. این از جهت ادبی هم عنهم مفعول اول، لن تغنی انهم، انهم جار و مجرور میشه مفعول اول، و شیئن میشه مفعول دوم. من الله من مقابل است، از کدام تقدیر عذاب الله، جار و مجرور من الله متعلق به لن تغنیه، منم من مقابله. از آخرم مطلب آخر، اولائکه، اولائکه استعمال شده اسم اشاره به دور، یعنی کفار خیلی از واقعیت ها به دورن. این اولائکه که به کار برده میشه اسم اشاره بعید، بعد معنوی را داره یادآور میشود که کفار از واقعیت ها خیلی به دورن. اولائکه اصحاب النار هم فیها خالدون، اصحاب جمع صاحب، صاحب به معنی همراه، اینها دائما با آتشن، هم فیها خالدون. نکته مهمش اینه که جهنم فقط مال کفاره، فقط مال کفار، مار مسلمان نیست. به ویژه جهنمی که با این تعبیر به کار برده میشه، اصحاب النار هم فیها خالدون، این اصلا ربطی به موحدین نداره. کفارن که میشن اصحاب و میشن مداوم، ولی مسلمانان و مسیحیت و یهودیت، آنانی که معتقدن به توحید، معتقدن به معاد، معتقدن به انبیا، اگرم به خاطر معصیت و گناه بگیم اینا مثلا مجازات میشن، مجازاتشون مقطعیه، او رو بهش نمیگن جهنم، نمیگن اهل جهنم. جهنم یک عامل پاک کنندگی داره در قیامت، یک عامل عذاب و رنج و درد داره. اگرم کسی گفته از بین حکما و فلاسفه و عرفا خصوصا قائل شدن به این که جهنم عذاب نیست، لذته، برای مؤمنینه. مؤمن تو همین دنیا هم، مؤمن در همین دنیا هم وقتی که خلاف میکنه دوست داره مجازات بشه. اونو که با معرفت بودن میمتن عرفتی دزدی کرده بوده، بعد میرفت پیش حضرت علی میگفت دزدی کردن، دستمو بزن قطع کن، بعدم دست میگرفت کیف میکرد، میگفت حق دست منو قطع کرد. این خودش لذته. اگر ما، حالا ما تعبیر ما بعدم میشه اشکال نداره، اگر ما مثلا مسلمانان و شیعیانم بریم جهنم، اون جهنم اون عذاب نیست، عذاب نیست در نگاه معرفتی، عذاب نیست. در کلام فلان حکیم فلان عارف خوندیم که عذاب از عذب آمده، یعنی لذت بردن. ما این معنیش درسته. جهنم به معنای واقعیش که زندگی، همون کلمه اصحاب النار، اصحاب النار نکته همون فیاخال، مال کفره، مال ملحدینه، مال اوناییست که به تعبیر روایت اگر همیشه هم تو زندگی میکردن بازم با کفر زندگی میکردن، که از جهت عقلی سازگار باشه با خالد، خلود، اصحاب النار. اینا با عقل سازگار نیست که یک کسی رو حالا پس اون چند تا گناه کرده و یعنی تو زندان جهنم بمان، این نیست چنین چیزی. و صلی الله علی محمد و آله.